Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Allahumme salli ala Muhammed ve Muhammed ve accil ferecehum. خب خلاصه بحثی که راجع به قاضی عبدالجبار کردیم این بود که اگرچه خداوند میتونه دست به آفرینش بزنه یا نزنه، اما این آفرینش باید بر اساس اگر خواست که چیزی رو بیافرینه، این آفرینش باید غرض داشته باشه. این غرض هم چیزی غیر از نفع نیست. حالا نفع چه به خود اون شخص، چه به واسطه اون به دیگری، چه هر دو. و از این جهتی که ما میتونیم بگیم که این آفرینش خدا نسبت به بندگان تفضل، احسان، یعنی میتونست انجام نده، از این جهت تفضل. گرچه اگر خواست بیافرینه، اون غرض داشتن و اینکه غرضم که همون نفعه، ضروری واجب. خب ایشون این رو در مورد تکلیف هم میگه. این حالا راجع به آفرینش بود، یعنی بحث تکوین بود. بحث تشریعش هم باز به همین صورته. قد بیان نام، سری میخونم، مطلب روشنه. قد بیان نام این قبل انه تعالی اذا ثبت کنو حکیمن فلو لم یکن لهو به تکلیف قرزون لقبوها. اگر که چون حکیمه، اگر تکلیف غرض نداشته باشه، خب بحث ما غرضه، یعنی همین مقداره. منتهی غرض چی رو هم در ذهن میگیم. و اذا لم یجز ان یکون غرضه المنافع العائد علیه لاستحالتها علی، چون اگر اینا نمیتونیم بگیم که اون غرض اینه که نفعی که به خود خدا برسه، یک دست شما در نکن کنه. غرض که نفع معلومه، نفع منتهی به خود خدا نمیتونه برسه. چرا؟ چون محاله دیگه. ثبت انه یجب ان یکون غرضه منفعت المکلف، پس باید نفع مکلف باشه. ولا یجوز ان یرید بالتکلیف المنفعت التي لا تستحق به ولا تحصل. حالا اینم یه بحث دیگه است که به اصطلاح اون منفعتی که میرسه، منفعتی که حقش باشه، نه منفعتی که تفضلی بده. چون تکلیفو که انجام میده، این استحقاق میاد. فیجب ان یکون الغرض وصوله بفعل ما به فعل ما کلفه الا ما یستحق بهی من از ثواب، که ثواب چیزه به اصطلاح استحقاقه. و قد ثبت ان الثواب لا یحسن الا مستحقا، چون فرق ثواب و عوض اینه دیگه که فرقش اون اجلاله. ثواب باید به هر حال استحقاقی باشه. فیجب ان یحسن منه تعالی ان یکلف الشاق لعجله. این بحث اینه که چرا خدا ما رو دوچار مشقت میکنه و اینا، چون نتیجهش اون نفع استحقاقیه. نفع استحقاقی همراه با تعظیم و اجلال و ایناست، اون وقت اشکال نداره تکلیف. فقط ثبت ان الثواب، این چیزایی که تو ذهن ما هست بعضن که مثلا ما وظیفمونه که تکلیف انجام بدیم، ثواب هم نباشه و جد تو که اهلا للوا، اینا نیست تو کلام. یعنی همش بده بستانه، یعنی یه چیزی اگه باید یه چیزی بده به الله قبیحه. حالا اینا همش قابل بحثی دیگه.
ثواب یه بحثی بود که تو ثواب اختلافه، تو عقاب به استحقاق عقاب نیمه، ولی تو ثواب یه بحثی بود که شاید همینجا مطرح شده بود که اختلافه که
نه اینجا اینا آقایون من یادم نمیاد اینا مستحق میدونن.
بعضی هم استحقاق میدونن، بعضی استحقاق نمیدونن، میگه همون که وظیفش بوده باید انجام
بده. بله، ولی خب نوعا همینه دیگه، باید استحقاق باشه. و حتی یادتونی که عبارت هایی رو میخوندیم تو اصلح که لطف بود یا اصلح بود که باید چیز باشه، حتی در اصلح بود که باید نفع دنیوی باشه، چیز معنوی رو هم حساب نمی کردن. این که نفع نیست، این که به درد نمی خورد. ما اونجا گفتیم آقا خود این کمال روحی معنوی، خود این چیزه، اگر نمیدونم تو لطف بود یاد هست، به هر حال باید حتما ثواب باشه. ثواب هم استحقاقی واجبه و اصطلاح این نیست که حالا مثلا چیز باشه مثلا. بله بله، نه تو یه بحثی بود یادم نیست الان چه بحثی بود که فکر کنم تو بحث علم بود، علم بود تو این بحثای ما نبود، تو یه جای دیگه بحث علم بود که اگر خدا علم برسونه ها، و اختلافی که بین ابو هاشم و ابو علی بود که علم که عوض باد بده، بعضی میگفتن که ابو هاشم میگفت لطف لطفم باید باشه عوض کافی نیست، بعضی ها گفتن اصلا لطف کافیه عوض نمیخواد. اون وقت اونا استدلال میکردن میگفتن خب لطف یعنی تقرب به خدا دیگه، میگفتن این فایده نداره، این کافی نیست، یعنی هم اکثریت امامیه همینو میگن دیگه، هم معمولا خواجه هم که نظر ابو هاشم هم میگه، هم عوض هم لطف، هر دو، لطف به تنهایی کافی نیست. ما اونجا گفتیم خب چه اشکال داره، خود این لطف تقرب معنویت فلانه، میگفتن نه باید تکلیف مشقته، باید مقابلش نفع باشه، نفع مادی اصطلاح. حالا به هر حال حالا اینا همش قابل بحثه دیگه، ولی ما الان مورد بحث ما نیست الان. فیجب ان یحسن منه تعالی ان یکلف الشغل عجله، یعنی چون ثواب میاد تکلیف جایزه، و الا اگر نباشه خدا همینجوری بگه نماز بخونید نه. خب و هذه الجمله توجب انه تعالی یجب ان یکون عالما به انه سیحصل للمکلف ما معه یتمکن من فعل ما کلف و انه یعلم انه سیحصل له اذا هو ادا ما کلف ما هو الغرض من الثواب فلذلک جعلنا ذلک شرطا فی حسن التکلیف. خیلی خوب، خب این خلاصه بحث اینه که حسن قب، سیر استدلال اینه که حسن قب ذاتی و عقلی هست، خدا هم کار قبیح نمی‌کنه، اگر فعلی داره غرض نباشه قبیحه، غرض هم نمیتونه به خدا برگرده، پس باید به بندگان برگرده و نفع بندگانم. ها این به بندگانم برگرده دو جوره، اضرار و نفع، اضرارم قبیحه پس نفع، نفع بندگان، چه در تکوین که عبارتش جلسه قبل خوندیم، چه در تشریع که این عبارتی بود که الان خوندیم. خب پس قاضی عبدالجبار هم بحث غرض و هدف معلل بودن افعال و اغراض رو قبول داره، و البته مصداق این غرض رو هم نفی میده. ملاحمی خوارزمی که فرد بعدی است، ایشون در قرن ششم متوفی قرن 536، ایشون هم تقریبا همینو میگه، و یعنی این که افعال خدا باید غرض داشته باشه، غرض هم نفعه. انه تعالی خلق العالم لنفع العباد، آفرینش لأن وجوه انتفاعهم بهی ظاهره، معلومه که انسان ها آفریده بشه این هم نفع میبرن. فلا یخلو اما ان یخلق ذلک لغرضن او لا لغرضن، این که انسان ها را که میآفرینه غرض هست یا نیست. ولو خلقهم لا لغرضن لکان عبثا قبیحا، اگر آفرینش غرض نداشته باشه، همین تکش مورد بحث ماست الان، شاهد مثال همین تکه است که غرض باید باشه نباشه قبیه، اگه لال غرض باشه لکانه ابسن قبیه هم، فلابد من غرض. ثم لا یخلو اما ان یکون ذلک الغرض راجع الی تعالی نفسه او الی العبید، یا این غرض این چیز به خدا برمیگرده یا به بندگان. فاذا لم یسه رجوعه الی تعالی لاستحالت المنافع المزار علیه تعالی، چون معنا نداره که خدا نفع ببینه ضرر ببینه، کان راجن الالعبی، این کلان استدلال اینه. فلا یخلو اما ان یخلق هم، خب پس به عبید، حالا که عبید شد باز لا یخلو، باز دو حالت داره، اما ان یخلق هم لل ازرار به هم و ذالک ظلم قبیح هم، لان ابتدا از ضرر به حیوان من غیر استحقاق لا یکونه الا ظلم، خدا بیافرینه برای اینکه ظلم اذیت بکنه. فلا بد من ان یخلقه لنفعه فکان احسانا منه الیه، پس خدا عرض و خدمت شما انسان ها رو می آفرینه، غرض باید باشه، این غرض یا به خدا برمیگرده، اگه غرض نباشه قبیحه، این غرض یا به خدا برمیگرده یا به انسان، به خدا نمیتونه برگرده پس به انسان، به انسان هم باز دو حالت داره، یا ضرر اضرار یا نفع، اضرار هم قبیحه پس میمونه نفع، روش صبر و تقسیم مثلا این اقسام رو میگیم تا میرسیم اینجا. در مورد افعال تشریعی هم همینه، توضیح میده. من دیگه حالا یه تیکش نگه داشتم، اون توضیحاتش حذف کردم. این شقوق مختلف که میگه که حالا مشابهش الان گفتیم، فلا بد دمن ان یکون له فی ذلک غرض، در مورد تکلیف، و الا کان آبسن الا عبس میشه. ولا یجوز ان یکون الغرض الاضرار المکلف لانه یکون ظلما، اینم که درست نیست. بعد حالا اینا توضیح میده اقسام مختلف رو. بعد ولا بد من ان یکون الغرض فی ذلک هو تعریض العبد لمنافع عظیمه و تعظیم عظیم لا طریق الیها الا تکلیف بذلک. پس تکلیف باید غرض داشته باشه. غرضم چیه؟ التعریض للنفع. ببینید اینجا یادتون باشه در مباحث لطف بخصوص بحث این بحث ما میکردیم، تکلیف برای نفع نیست. چون برای نفع باشه در مورد کافر کافر مشکل پیدا میشه دیگه، چون کافر که نفع نمیبره، میره در عذاب ابدی. لذا بعضی استدلال کرده بودن به این در قاعده لطف، ما گفتیم این درست نیست. اینجا خود متکلمین میگن از تعریض ثواب، نه خود ثواب، چون خیلی ثواب گیر کافر نمیاد که، انجام نمیده که. پس لذا اون استدلالی که اونا میگفتن اونجا ما اشکال میکردیم به این که با حرف خودشون منافات داره. این حرف هم به خاطر همون بحث کافره، خاطر گناهکاره. در مورد آفرینش اینجوری نیست. در مورد آفرینش که خدا میآفرینه، اینا لذت میبرن، منافعی که اصله، در بحث اصله، در بحث منافع دنیوی اینا لذت میبرن، این مشکل نداره. اما در مورد تکلیف دقیقش نفع نیست، دقیقش تعریض للنفع. خب عرض به خدمت شما که هنوز خب جنبندی دیدگاه معتزله، متکلمان معتزلی، این میشه که عرض به خدمت شما که خب اینا بر اساس مبنای حسن قبح عقلی صدور هر فعل قبیحی رو محال میدونن از خدا. از طرف دیگه فعل بدون هدف و غرض رو غیر حکیمانه و عبث و قبیح میدونن. نتیجه این دوتا نکته، حسن قبح عقلی و فعل بدون غرض قبیحه، اینه که افعال خدا معلل به اغراض. بعد بحث میکنن که این غرض چیه، به کی باید برگرده. خدا بر نمیگرده، پس باید به انسان برگرده. به انسان هم برمیگرده، اضرار نمیتونه باشه، پس نفع. حالا در مورد تکوینیات نفع، در مورد تکلیف التعریض نفع. و این منظور معتزله نیست که مثلا خدا افعالش هدف داره، مثل اون چیزی که فلاسفه میگن. نه، خود فاعل غرض داره از فعل. خب این راجع به عرض به خدمتش معتزله. خلاص دیگه معتزله بعد در این زمان قرن ششم هفتم تمام میشه دیگه. یعنی مدرسه هله، یعنی به یه معنا میشه که مدرسه هله امامیه که تأسیس میشه دیگه، معتزله تمام میشه و دیدگاه معتزله در مدرسه هله ادامه پیدا میکنه. یعنی به هر حال امامیه و معتزله در مباحثی که همسو بودن بر علیه اشاعره، بحث عدل و این بحثا، اینا در واقع در هله دیگه تنها میشن امامیه. در واقع بگیم من معتزله دیگه نیست دیگه، در هله بحث فلسفه و عرفان و کلام و ایناست، داروزات ایناست که در خود هله. اون بحث فلسفه، اینکه به هر حال متکلمین مسلط به فلسفه، علامه هلی، خواجه نصیر، فاضل میو، همشون شرع اشارات دارن فلان دیگه. حالا این بحثا بین این دوتاست دیگه. اواخرش هم که بحث عرفان و اینا مطرح میشه که بله، سید حیدر آمولی و دیگران دیگه. اون بحث معتزله دیگه نیست بعد از این زمان. خب اما امامیه، خب شما هم که اشکال نمیپرسید از متکلمین ماتوریدی رو بحث کردیم. بله ما اول اینا رو تو مخالفان آوردیم، ولی عملا دیدیم اینا اصل غرض قبول دارن، همه اشکالات تو مصداق غرضه و اینکه ما اینو متعینش کنیم و اینکه خدا مجبور باشه که حتما بیافرینه، حتما تکلیف کنه، اینو مشکل دارم که بخشی از این مشکل رو معتزله بصره و امامیه مثل مرتضی و اینا، نه امامیه مثل شیخ مفید، بخشی از این مشکل حل کردم، گفتم اصلا خدا میتونه، ولی بخشی از مشکل همچنان باقیه و اون متعین شدن در بحث نفعه. البته یه اشکالات دیگه هم داشتم، مثلا میگفتن نگید وجوب علالله، بگید ادراک العقل، ما هم همینه، منظورمون اصلا همینه. خب اما امامیه، از در امامیه از مدرسه کوفه و حتی قوم ما عبارتی نداریم، یعنی در از قرن دوم و سوم. خب ما که عبارت نداریم طبیعی عبارت نداشته باشیم، اما نقلی هم نداریم. مثلا در خیلی مباحث اشعری، شهرستانی، دیگران نقل میکنن مطالبی عرض به خدمت شما، اما تو اینجا ما عبارتی نداریم، ما یعنی پیدا نکردیم، حالا شما بگردید شاید پیدا بکنید. اما با توجه به این که این قاعده یک امر بحث قرآنی و رواییه، بحث حکمت و اینکه فعل بدون عبس، خب در قرآن اومده که خدا افعالش غایتی داره، بدون اونم عبسه، و با توجه به اینکه این متکلمین حسن قوپ عقلی رو مسلما قبول داشتن، عدل الهی رو قبول داشتن، اینکه خدا فعل قبیح انجام نمیده رو قبول داشتن، ما میتونیم به اینا نسبت بدیم که این قاعده رو هم قبول داشتن، منتها راجع به جزئیاتش نمیتونیم به اینا چیزی نسبت بدیم. جزئیاتش یعنی اینکه این به اصطلاح غرض آیا منفعت صلاح اصلح، اینا رو نمیتونیم نسبت بدیم به اینا، ولی کلیت غرض رو ظاهرا میشه به اینا نسبت داد، ولی عبارتی البته نداریم. اولین عبارتی که ما داریم از مدرسه بغداد و شیخ مفید و شاگردانش. خب اینا هم البته فصل مستقلی باز ندارن به عنوان غرض، یعنی غرض رو فرض گرفتن، بحث دارن در مصداق غرض و اینکه مصداق غرض آیا صلاح یا اصلح، که دو گروه هم در بغداد، یه عده میگن صلاح، یه اکثریت هم، یعنی اکثریت یعنی شیخ طوسی، سید مرتضی، اینا، یه عده میگن نه اصلح، شیخ مفید، کراجکی، دو گروه هم در حال. البته تو عبارت هاشون که در بحث از صلاح و اصلح غرض رو میگن خدا با غرض داشته باشه و الا قبیحه، این غرض باید نفع باشه، فلان اینا هست تو عبارتشون، اما بابی تحت عنوان مثلا معلل بودن افعال نیست. این باب در مدرسه هله است، یعنی از مدرسه هله است که این بحث به صورت یک فصل در میاد، به صورت یک باب در میاد. خب شیخ مفید ایشون قرن چهارم، یه مقداری هم از قرن پنجم، ایشون میفرمان که هدف خداوند از آفرینش صلاح و منفعتیه که به مخلوقات میرسه. ان الله تعالی الغنی الکریم الحکیم لا یخلق شیئا لنفسه، برای خودش نیست که شیء، لنفسه، ببین لام یعنی چی؟ یعنی غرض، منتها این غرض لنفسه نیست، برای خودش نیست. انما خلق ما یخترعه لغیره، خلق میکنه اون چیز رو که اختراع کرده، ایجاد کرده به خاطر دیگری، نه به خاطر خودش، به خاطر سود خودش، نه به خاطر سود دیگری. ولو خلا ما خلقه، حالا در ضمن معلوم میشه که اون لام لغیره چیه، لغیره یعنی نفع غیر. ولو خلا ما خلقه، اگر خالی باشه اون چیزی که آفریده از چی، من منفعت غیرهی، پس غیرهی یعنی منفعت غیر، سود رساندن به غیر، مقیام البرهان علا ان صانعه جل عظمته لا ينتفع به، برهان داریم که خدا خودش نمیتونه نفع، برای خودش نمیتونه نفع باشه. حالا اگه بگیم برای دیگری هم نفع نباشه، لکان عبسا، نفع یا برای خودشه یا برای دیگریه، خلق یا برای خودشه یا برای دیگریه. برای خودش که نیست، چون برهان اقامه شده که خدا نمیتونه استکمال بشه، کامل بشه. پس اگر بگیم برای دیگری هم نیست، یعنی دیگه غرضی نیست. وقتی غرضی نیست میشه عبس. ولی در اثبات بحث نفع، ولی غرض هم در ضمنش هست. یعنی میگه اگه نفع هم نباشه، نه برای خدا، برای خدا که نمیتونه باشه، بگیم برای دیگران هم غیر خدا هم نباشه، پس دیگه اصلا غرضی نیست. وقتی غرض نشود چی میشه؟ عبس. عبس هم که قبیحه، خدا هم که فعل قبیح نمی کنه،
چون نفع نداره پس غرض هم نیست.
آره دیگه، یعنی فرض اینه که این غرض یا نفع برای خداست یا نفع برای غیر خداست. نفع برای خدا نمیشه، پس نفع برای غیر خدا، نفع برای غیر خدا. حالا ما میتونیم حالا عبارتهای دیگه اش حالا میخونیم، یه خود نفع رو گسترده تر بکنیم از این معنایی که تو ذهن ما هست. ما یعنی تو ذهن ما نفعی که میگیم، که آقای میگن، یعنی لذت. لذت مال کی؟ مال مکلف، یا انسان بگیم یا مکلف بگیم. ولی ما باید این رو یه خود گسترده تر بکنیم. مثلا بگیم نفع یعنی خاصیت، یعنی نفع یعنی یه چیزی، یه فایده، یه چیزی. یعنی اگه اون نباشه اصلا انگار هیچی نیست. نه نفع به معنی لذت برای مکلف، که این آقایون نظرشونه. متکلمی میگن نفع، منظور از نفع، نفع دنیوی منظوره. نفع دنیوی هم یعنی لذت، اون منظوره. میتونیم اون میکنه. یه عبارت دیگه هست از شیخ مفید، اونم بخونیم. لکان عبسا لا معنی له، عبس هم که نمیشه قبیح. والله یجل عن فعل العبس علوان کبیر. خب استدلال ایشون هم همینه، میشه خدا در فعل خود هدف دارد، فعل بدون هدف عبس است، نکان عبس است، بازگشت این هدف به خدا نیست. قیام البرهان علی ان صالح و صانعه و جلت عظمت لا ینتفع به، این هدف به دیگر مخلوقات برمیگرده. و انما خلق ما یختار لغیره، این هدف منفعتی است که به دیگر مخلوقات برمیگرده، من منفعت غیره. بله دیگه، اگه فقط مؤمنین هوا استنشاق میکنن، آب میخورن، غذا میخورن، لذت میبرن، این لذت ها فرقی بین مؤمن و کافر
نیست.
بله این منظور دنیاییه. بله اخروی اون میره تو بحث تکلیف، اونجا میگه تعریض للثواب، اون وقت دیگه خودشون باید انتخاب کنن. ولی خدا اون در قیامت هم لذت میبرن، ولی خودش باید انتخاب کنه. اینجا نه، این یه خلق میکنه، همه لذت میبرن. در تکلیف این نیست که لذت ببرن، اینی که در معرض قرار داد، منتها خودش باید انتخاب بکنه.
از این عبارت میشه بگیم شما مجملا میشه استفاده که از سه قسم رو، چون منفعت غیره این اهم از این که نفعه او ینتفع به باشه.
کل منفعت غیر
خود همون مخلوق باشه.
نه نه بله
عبارت مجمله، ولی
بله نفع
منافات نداره.
نه نداره نفع. حالا میرسیم از اونم عمومی ترشون میگه.
خیلی عبارت قبلش
چیزی
داره که میگه حیوانات و اینا
هم، حالا اونم هم عبارت اونم برعکس ما بودیم. اون اول ادعاست، یه فصله، اول فصل ادعا رو میگه، بعد استدلال میکنه. تو استدلال چون بحث غرض بود، ما اول استدلال آوردیم، همه کل عبارت الان میاریم. منتها اول آخرش آوردیم که اون لم مطلب بود، بعد اولش میاریم که اون ادعاست. آره همون که شما میگی همون رو میخوام بخونم الان دیگه. من واقعیش اون، حالا الان سید مرتضی رو میخونیم دیگه، اون عبارت حذف کردم. من اونجا تو قاضی عبدالجبار اون عبارت بود، سید مرتضی، شیخ طوسی هم دارم، منتهاش مال شیخ طوسی گفتیم خیلی شفاف تره دیگه، از اونها حذف کردم. یعنی عین اون عبارت رو دیروز دیدید دیگه، سید مرتضی که عیناً همون رو نقل کرده بود، شیخ طوسی توضیح داده بود، شفاف شد دیگه. من از اینجا حذف کردم، هنوز نرسیدیم دیگه. خب حالا این عبارت بعدی که صدر مطلبه، ایشون سودرسانی رو یه خورده خیلی گسترده میکنه در ناحیه مطلق. یعنی انسان رو میگه، جن رو میگه، فرشتگان رو میگه، حتی حیوانات رو میگه. چون ببینید استدلال داره برای این. میگه وا اشکال میکنه به خودش، میگه خب حالا یه سنگی هست اون گوشه عالم، مثلا یه چیزی اون بالای اون کوه هست، خب ما هیچ وقت بالای اون کوه هیچ انسانی نرفته تا حال، مثلا چه فایده ای برای ما داره؟ میگه خب اون ملائکه که اونو میبینن از اون عبرت میبرن، مثلا از اون کوه اورست مثلا استدلال میکنن انسانه، مثلا اجنه. بعد میگه خب حالا اینم ممکنه مثلا نباشه، بالاخره یه حیوانی، یه موجودی، بالاخره یه کسی از اون استفاده میکنه. و اقول ان خلق ما لا عبرت به هیل احد من المکلفین ولا سلال. یه عبرت اعم دیگه، یعنی از اون لذت، ممکنه عبرت بردن به همین معنوی هم باشه، اشکال نداره، نیست فایده، یعنی این همین که مثلا با اون خدا رو اثبات بکنه، این اینجا در واقع بحث رو عام‌تر میکنه. لا احد من المکلف، این بحث از مکلف شروع میکنه. ولا صلاح فیه لا احد من المخلوقین، منتها بعد میگه مخلوقین. عبسون لا یجوزو، ببینید این جالبه که میگه مخلوقین، یعنی استفاده رو باید مخلوق ببره، بحث مکلف فقط نیست. عبسون لا یجوز علی الله تعالی و هذا مذهب اهل العدل، فقط ذهب الى خلافه جمیع اهل الجبر. جبر یعنی کی؟ یعنی اهل حدیث، یعنی اشاعره، یعنی جهمیه اینا. و اشتبه علی کثیر من الناس فیه خلق ما فی قعور البهار، تو قعر اقیانوس مثلا یه چیزایی هست، چه فایده برای ما داره؟ خدای در آفریده. و قل علی الجبال، اون بالای اورست مثلا یه چیزایی هست. و بواطن الحیوان مما لا یحسه احد من البشر، هیچ کس مثلا اینو حس نمیکنه، درک نمیکنه که فایده برای ما داشته باشه. فذهب علیهم وجه الانتفاع بهی، اینا این وجه انتفاع رو نفهمیدن. ونسد علیهم طریق الاعتبار به مشاهدتهی فخالفوا اهل الحق فی ما ذکرناه ولیس الامر فی هذا الباب علی ما توهموه و ذالک ان البشر و ان لم یحسوا کثیرا مما وصفوه فان الجن والملائکه یحسونه فیعتبرون بهی، بالاخره یه استفاده میبرن. و ما لا یقع علیه من جمعی ذالک، اینا رو هم بگید دیگه، ملائکه هم استفاده نمیکنن، حیوان چیزا هم استفاده، جن هم استفاده نمیکنه، حس و زی هاستتن ما لا یقع علیه من جمعی ذالک حس و زی هاستتن فهو نفع لبعض ما یعتبر بهی من الحیوان، بالاخره یه حیوان، یه موجودی تو قعر اقیانوس، یه ماهی، یه عرض خدمت شما مثلا صدف دریایی، چیزی هست که از این سود ببره.
اونا به شما وح شده کجا میدونی؟ خب اونا نفع میبرن؟
نه ببینید، استدلال لمی دارن، میگن که بالاخره باید فایده داشته باشه، فایده به خدا که نمیرسه، پس باید به غیر خدا برسه. شما به این مثال میزنید، مثلا هم تو قعر اقیانوس چه فایده برای ما داره؟ میگه برای شما نداره، برای ملک فرشتگان که داره، برای فرشتگان نداره، برای جن که داره، جن نداره، بالاخره یه حیوان، یه موجودی استفاده میبره. و الا این معناش اینه که یعنی هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره، یعنی غرضی نیست، غرضی نیست، یعنی عبثه. ولی همین مقدار خوبه که ما نیاییم فایده را به مکلف بزنیم. ببینید تصریح نبود که غیر انسان، نه در تکلیف، بله در تکلیف خب باید انسان باشه، در غیر تکلیف صراحتی نداشت. حالا باید بیشتر این انقلت های حاضی عبدالجباره، ولی صراحتی نداشت که، یعنی استدلالشون این بود که باید نفع برسه. خب اگه ما این استدلال از قرار بدیم، ولو یه جایی گفتن انسان، یه جایی گفتن مکلف، یه جایی گفتن خلق، تعابیر مختلفه، ما میتونیم اینو استفاده بکنیم که اونا هم منظورشون نفع بردن یه مخلوقیه، که مخلوقی که صلاحیت نفع بردن داره.
هر چیز زمین هست، خدا
خب زمین حالا گفته، آسمان که نگفته. حالا حالا شما، حالا ما که بحثمون فقط زمین نیست، کلیه بحثمون. مثلا اون کره مریخ چیه؟ خب ما که بحثمون مافل ارز نیست، ما آفرینش به طور کلی است. نه ما میدونم، میدونم شما بالاخره دارید به شیخ مفید اشکال میکنید، ولی ما بحث ما کلیه بالاخره. نه اونم جواب، البته اونم میشه جواب داد که یعنی اینکه من هیچ سال مجموع، نه که واقعا الان الان اون ته ته کره زمین بعضی هم میگن طلاه، میگن اون مرکز زمین، حالا طلاه یا هر چی که هست. این خب چه فایده ای بود ما مثلا چه این همه تو زمین چیز هست؟ یعنی در واقع زمین یعنی کلیتش، نه اینکه دقیقاً هر چی که هست، که اصلا ما خیلی چیزا رو انسان هنوز بهش دسترسی پیدا نکرده و اصلا نمیشه هم در
آیه
اینیست جا سخر علکم ما فی الارض، سخر یعنی همین
حالا علکم ما فی السماوات ما فی الارض، نه هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا.
خب حالا ما فی الارض جمیعا یعنی چیزی که روی زمین عرفی ببینید، باید نگاه عرفی نگاه کنید، یعنی اون چیزی که روی زمین شما میبینید یعنی چی؟ یعنی میوه ها، حیوانات، اینا. حالا اون ته کره زمین اونم مال ماست. کو
خب نه کجا میدونیم اگه نباشه نظامش به هم میریزه.
خب همون، پس اون یه بحث دیگه میشه. پس میشه یه چیزی خدا بیافرینه برای اینکه این نظام درست بشه، برای این مثلا سیارات درست بچرخه. پس حتما این نیست که مثلا ما یه نفعی ببریم. بله میشه برای نظام باشه، البته به نظامم که چیز میشه ما نفع میبریم، منتها نه از اون نظام، از همین چیزا. چون نظام به هم بریزه این زمین هم به هم میریزه، مستقیما به ما نفع نمیرسونه. عرض به خدمت شما حتی اونم میشه گفت، اونم میشه گفت. مثلا فرض کن اگه تو مریخ یه دونه سنگ نباشه نظام به هم میریزه. پس چطور رفتن از اونجا برداشتن آوردن؟ پس چطور رفتن به اصطلاح آپولو رفت توی ماه برداشت یه مقدار خاک آورد به هم نریخت؟
اصلا
همه چی به هم وصله. نه ببینید این یعنی همه چی در اختیار شما، نه اینکه الان ما یقینا میدونیم یه چیزی هست. اصلا عرف وقتی میگه که هر چی رو زمینه برای شماست برید استفاده کنید، اولا گفته روی زمین، ته زمین نگفته، هم روی زمین هم یعنی قابلیت اینا داره که شما استفاده کنید. حالا یه چیزای واقعا از پای انسان بهش نرسیده هنوز، ولی قابلیت اینو داره که ما استفاده بکنیم، چون انسان خدا بهش عقل داده، هوش داده، میتونه مسخر شده، یعنی میتونه این استفاده رو. حالا اینکه حتما همه چیزایی که روی زمین هست ما ازش استفاده میکنیم، نه، خیلی چیزا هست که هنوز پای بشر بهش نرسیده، ولی قابلیت داره. خب عرض به خدمت شما که خب
این تو تفسیر خوندیم بعدا بعضن اینطوری استفاده کردم این آیه که شون فرمودن فدل الآیه علا اباحت جمیع الاشیاء علا ایه وجه، این که برای شما خلق کردیم از بابا اباحه،
بله خلق کردیم برای شما.
من بخوام نفت ببریم،
ببینید اباحه رو میشه گفت، غیر از اباحه هم میشه هم مسخر بودن هم گفت، یعنی در اختیار شما گذاشتیم و البته مباح هم هست، یعنی بحث فقط عمل شرعیش نیست، تکوینیش هم هست، بالاخره ما در اختیار ماست دیگه، یعنی واقعا بشر به واسطه این عقلی که داره همه چیز رو همون قضیه مسخر بودن که در آیات دیگه اومده، اونم میتونه باشه اباحه هم. البته باز همینجا هم استثناءاتی هست دیگه، این هم استثناءات شده، یعنی بالاخره اینا باید جمع کرد من حیث المجموع، یعنی کره زمین در اختیار ماست و ما میتونیم استفاده کنیم، مباح هم هست الا استثناءات، اینو میخواد بگه. اما اینکه واقعا هر چی در کره زمین هست ما انسان ها از اون نفع میبریم، واقعا اینو نمیشه گفت، اینم خلاف واقعیت و آیه هم ابا داره از این که ما بگیم یعنی همه چیزها، یعنی همه چیز. نه هیچ بالا زمین در اختیار شما استفاده کنید، میتونید استفاده کنید، حلال و مسخر شماست.
حیوان میگه ما یحتبر به این حیوان، نمیخواد بگه که یعنی بازم اون باید به انسان مکلفین برگرده، یعنی باز اون مثلا این چیزی قولن اونا خرق شده، این نفع داره برای بعضی از حیواناتی که اون حیوانات محل اعتبار مکلفینه، یعنی باز با واسطه همه چی به نفع به همون مکلف برمیشه.
من معلوم خون دیگه یعتب رو بهی
منه فاو و نفع اون لبعض ما یعتب رو بهی
من
علی حیوان من بیانیه باشه از حیوان.
اون اولش بگو و اقول رو این خلق مالا عبرت بهی لحد من المکلفین.
بله
یعنی بحث عبرت تو
قاعده
عبرت‌های
معتزله بود. آره مکلفین آره هست. البته راجع به
عبرت داشتن که یعنی مثلا یه موجود خلق شده این عبرتی داره برای یک مکلف. این مثلا که خیلی روایت دارن هم معتزله هم
بله. و ما لا یقع علیه من جمیع ذالک که حس و ذی حاسته، هیچ حس و ذی حاسته چجوری میتونن وقت مکلفین عبرت ببرن از اون؟
حیوان چطور
میگه این نفت؟
نه ایشون میگه حیوان منظور نیست.
نه حالا تا باید ترمش شما که حیوانو میگید بازم حیوان هم داخل زیها سفن هست که
نه میگه این برای اون، یعنی ما حس نمی کنیم ولی این برای یه حیوان دیگه ای نفتی داره که اون حیوانه رو ما حس می کنیم، اون عبرت داره برای ما. میگه این موجودی که مثلا در قعر دریاست یه نفتی داره برای یک مثلا حیوانی که همینجور به واسطه میرسه به حیوانی که رو زمینه برای ما عبرت داره. مثلا میگه بابا نفع اول بعض ما یعتبر رو بهی منن حیوان.
حالا نسخه بدلش یعتری بوده.
آره دیدم اونم. آره فهو نفع اون لبعض ما یعتریه من الحیوان ها.
یعنی خلاصه
اون مستحیل
اومد مسترش بده، فقط میخواد واسطه ها رو اضافه کنه.
خب خیلی الان یه اشکالی اینجا هست که میگه که مالای هم که میفرن مالای قلعه من جمعی زالی که حس و زیهاسته، هیچ کس حس اصلا هیچ ادراکی نمی کنه. فهو نفع اون لبعض ما ممکنه بگیم ما حس نمی کنیم اما به هر حال این اتفاق می افته.
نظرم می خواد بگه که این مثلا یه حیوان قعر دریاست، این مثلا یه چیزی تولید می کنه، یه فایده داره برای اون حیوانی که بالاست ما می بینیمش، اونو که ما حس نمی کنیم، هیچ مکلف اونو حس نمی کنه اون کف دریا.
بله
ولی اون
اون نفع غیر مستقیم مثلا
نگفته کی نفع می بره که اینجا تصریح به مکلف نداره که
نفر لبعض ما یعتبر
رو
بگیرن،
یعنی
حیواناتی که
از این استفاده میبرن،
یعنی این من بیانیه میخواد مکلفی رو
بگیرن. نه من بیانیه که مکلفی رو نمیگه،
من الحیوان خب منظور
حیواناتی که آخه حیواناتی که از اون میتونن استفاده بکنن.
خب منظور مراد همون
چرا مکلف چرا منحصر
اول کلام گفت
میدونم اول گفتن چرا اینو منحصر بکنیم به مکلفی حیواناتی که میتونن استفاده
بکنن. مورد اعتبار ماست به نظر اینو بخواد بگه ما یعتبر بگیم من الحیوان
ما يعني... ببینید فهو نفع اون لبعض ما برای بعضی از اون چیزایی که
حیوانات یعتبر حیوانات ولی ما حیوانات مورد عبرت ما برای مکلفین عبرت هم
لبعض ما یعتبر من بیانیه است به نظرم من بیانیه باشه لبعض ما یعتبر رو بهی من الحیوان
ما یعتبر
رو خود یعنی لبعض ما یعتبر رو بهی
یعنی ما بیان ما میکنه دیگه
نفع، یعنی نفع حیوان. شما میگی منظور از حیوان در اینجا مکلفه،
نه نفع حیوان میرسه اون حیوانه یعتبر و بهه، یعنی موجب اعتبار انسان میشه.
از آخه شما مرد این حیوان میگیرید؟
خب من یعتبر
نه
چون شما س...
بله ما رو حیوان میگیریم ولی ما رو نه
ما رو
نمیدونم. به هر حال این ما یعتبر به اون چیزی که به اصطلاح بعض ما یعتبر به لبعض ما یعتبر به اعتبار میکنم به واسه یعتبر به برای لبعض نفع اون لبعض برای بعضی که یعتبر اعتبار میشه به واسطه اون من الحیوان. این پس این من الحیوان باید بیان ما باشه نه ضمیر لبعض،
فقط یعتبر به یه قید اضافه میشه، یعنی ما یعتبر به نه هر حیوان، حیواناتی که یعتبر به هستن.
یعنی ما یعتبر به فقط مکلفی نه اعتبار شما به چه معنا میگیرید؟ اعتبار رو به معنای
نه ما یعتبر به یعنی حیواناتی که مکلفین به اونها توجه دارن، یعنی مثلا اون موجود تیوغانوس نه اون موجود تیوغانوس کاری میکنه که این نفع میرسونه که به اون موجوداتی که در منظر مکلفین هستن اعتبار به تعبیر یعتنابه
که یعنی منظور ایشون اینه که دایرهش هم بازم شیخ مفید نمیخواد بزرگ کنه، درسته؟ این دایره رو نمیخواد، چون بود همون مکلفی رو
فقط واسطه زیاد
میخواد، واسطه مثلا همون نفع غیر مستقیم به واسطه اون موجود.
خیلی ممکنه، حالا بیشتر فکر کنید روی
این. اگه یه عطری باشه معلوم شد معلوم اونجا.
بله
اگه یه عطری باشه که
اونا تو
لازم خونده نشده معتبر نیست.
برای ملائکه میگه
حس نمیشه، اما برخی حیوانات از اون اعتبار میبرن. اینجوری میشه فرمایش شما، از اون استفاده میبرن. اعتبارم به معنی استفاده است،
یعنی نفع دارن اون حیواناتی که حس نمیشن، اون موجوداتی که حس نمیشن نفع دارن برای حیواناتی که اون حیوانات مورد اعتبار مکلفینن.
از کجا این عبارت دو تا حیوان شما دارید درست میکنید؟ نفع برای بعضی از حیواناتیه به واسطه
حیوان ممکن نباشه، یه چیز یه گیاهی باشه، یه سنگی باشه، یه نفع دارد فقط باید نفع کنید به بعض ما یعتبر رو بگیرن حیوان، یعنی اون موجوده که لایو حد هیچ حس زیحاسه اون نمیگیرتش، اون نفعی داره برای حیوانی که اون
حیوانه
البته مورد اعتبار انسانه یا مکلفینه.
خب این از این عبارت در نمیاد، اون برای حیوانی که اون حیوان نفع عبرت میبره، از این عبارت در نمیاد. دو تا شما در واقع دارید حیوان رو،
اینکه فقوبت میگه مالا یقع و علی میشه اون مای موجود اول، مالا یقع و علی فقوبت یعنی اون موجوده نفع اون به حیواناتی که یعتبر رو به هر دوتاش هست دیگه، تا مادر اینجا یه
مالایت ها و علیه. حالا ببینید من از اینجوری نمی واقعا هرچی فکر میکنم اینی که شما میفرمایید ازش در نمیاد. بله نه، الان ببینید بحث ما اینه که ایشون میخواد اجمالا بگه که هر چیزی که خدا میآفریند یک نفعی دارد، برای کسی یه نفعی دارد. حالا بحث اینه که آیا این عبارت، خب انسانو گفت، جنم گفت، ملائکه رو هم گفت، آیا ایشون میخواد این بحث رو به حیوانات هم سرایت بده یا نه؟ ایشون میفرمه نه، منظور اینه که در واقع به واسطه حیوان به اصطلاح اعتبار بشود برای مثلا یک حیواناتی که اونا میتونن عبرت رو بدن و اونم منظور مکلفین هم. من از این عبارت اینجوری نمیفهمم.
یه وقتی هست که شما حس نمی‌کنه، جن و ملک حس می‌کنه. یه وقتی هست
جن و ملک هم حس نمی‌کنه.
حس نمی‌کنه.
خب
اینم مال یه
حیوان حس
می‌کنه. یه چیزیه که یه حیوانی ازش نفع می‌بره.
خب اونو ما هم همین رو داریم میگیم، ولی ایشون اینا نمیگه. ایشون میگه به واسطه اون یک حیوانی که میتونه اعتبار کنه اونم منظور مکلفه. فرمایش شما رو ما همینجوری فهمیدیم، ولی آقا یه جوری دیگه میگه که آره، یعنی در واقع الان بحث اینه که اجمالا انسان، میگه انسان یا ملک یا جن برای این فایده داشته باشه، اما بحث اینه که از این عبارت اخیر ایشون اینو میخواد گسترش به حیوان بده یا نه، منظور از حیوانی که یعتبر رو یعنی همون مکلف، یعنی انسان، چون به ملائکی که حیوان نمیگن، به جن هم حیوان نمیگن، یعنی منظور انسان ایشون داره میگه. من از اینجوری فهمیدم که یعنی نه، یعنی چیزه، ولی ایشون میگه نه منظور انسان باشه. حالا باز ببینید دقت کنید، اجمالا نفع باید باشه، اجمالا غرض باید باشه، غرض هم نفعه، نفع هم اون کسیه که میتونه نفع ببره. حالا اونی که نفع میبره انسان و ملک و جنش مسلم، اما این که حیوانات رو هم ما میتونیم از این عبارت در بیاریم یا نه، این حالا بحثه. بله اون او مستحیل و منتباع ما لابد دم این وجوده ای فی الطاف الاباد، یعنی یک طبیعت هایی هست که اونجا در واقع محاله، اما اون میتونه لطف باشه برای عباد. یعنی چی؟ یعنی در واقع یک در مورد یک موجوداتی خدا یه کارای یه چیزایی ایجاد کرده که اون نمیتونه نفع ببره، اما به واسطه اون مثلا باعث میشه که ما به خدا توجه کنیم، ما به دین توجه کنیم، لطف. یعنی در واقع اون بخواد بگه که حالا باشه یا نباشه، به هر حال مواردی که به خودش سودی نداره. خب این جمله اخیر اتفاقا خوبه که الطاف رو مطرح کرده.
مستحیل عطف رو کجاست؟
مستحیل عطف به همین چیز دیگه، اما لا یقع علیه من جمعی زالی حس و زیاد فهو نفع اون لبعض فلان او مستحیل. مستحیل آره، یعنی ما لا یقع من جمعی حس فلان فهو یا نفع اون لبعض ما یعتبر رو بهی من الحیوان او مستحیل و من تبای ما لا بود من وجودهی فی الطاف لباد، یعنی نسبت به تبایهی که نفع محاله. مثلا چی؟ مثلا سنگ کوه، نسبت به سنگ و کوه و اینا دیگه این نفع محاله، اما میتونه این باعث این بشه انسان به اونا توجه کنه، از طریق اونا به خدا توجه کنه، یعنی لطف میشه نسبت به عباد.
نسبت به عباد اصلا بحث همون
شده، نه یعنی یک موجودی رو میآفرینه که برای اون نفع معنا نداره، اما به واسطه اون برای انسان‌ها نفع دینی داره. یعنی از این مطلب معلوم میشه که ایشون نفع، اجازه بفرمایید، نفع رو داره گسترش میده از مادی به معنوی. یعنی اون آفرینش خدا نسبت به یک سنگ هم میتونه نفع داشته باشه در جهت معنویت، در جهت لطف. این خوبه، یعنی ما همین رو میخواییم، میخواییم که اون غرض که میگیم آقای میگن لطف، ما هم میخواییم به همینجا برسیم که اونو میخواییم یه خورده گسترش بدیم، صرفا لذت انسان نباشه، صرفا استفاده انسان نباشه، عامتر باشه استفاده لذا، حتی میتونه لطف باشه، حتی میتونه استدلال برای اثبات وجود خدا باشه. حالا این حیوان رو آقایون، یعنی دوتا قول شد، یه که حیوان هم استفادهی که میبره منظور باشه یا نه این حیوان منظور مکلفینن. حالا به هر حال حداقلش اینه که ایشون سعی میکنه این فایده رو یه خورده گسترش بده تا به اصطلاح صرفا لذت انسان نباشه، ملائکه رو بگیره، جن هم بگیره، حتی مسائل معنوی مثل لطف رو هم بگیره. خیلی خوب، فرد بعدی ابوالفتح کراجکی است. نمیدونم وقت هست یا نیست.
اون اشکال دوم چیزم اینجا
کمتر میشه، ولی باز اونا میخوام بگن که میخوام بگن شما منحصر نکنید در نفع. یعنی یعنی درستم از یعنی ممکنه یک غرضهای خدا داشته باشه که ما اصلا نمیدونیم چیه، اجمالا غرض لازمه نباشه عبث میشه، اما این غرض نفعه، بعد نفع هم بگیم یعنی لذت، نه، این غرض میتونه نفع باشه، نفع انسان باشه، غیر انسان باشه، ملائکه باشه، فلان باشه، حتی نفع لطفی هم باشه، نفع تقرب به خدا. البته ببخشید شما فرمایشتون شهید نشه. آره دیگه، کلا هرچی یعنی یه چیزایی که برای خود اون نفع معنا نداره، اما به واسطه اون میتونه در واسطه لطف این چیز باشه. حالا به هر حال این درسته، این حرف اگه این باشه منظور، این درسته، یعنی همین که ما نفع رو یه مقدار گسترده تر بکنیم اشکالات کم میشه، یعنی اشکالاتی که اشاعره و به اصطلاح فلاسفه اینا میکردن بر قاعده و مواردی رو هی مثال میزدن، ما اگه اصل غرض رو انقدر گسترده بود، اصل غرض رو بگیم باید باشه، اما این که غرض چیه، نفعه، نفع چیز لذته، نه، میتونه برای غیر انسان باشه، میتونه لذت باشه، میتونه غیر لذت باشه، میتونه لطف باشه، تقرب به خدا باشه، این که به واسطه اون خدا رو اثبات کنیم. مثلا ایه نحو امکان لایه موجوده این که صلاحیت اینو داشته باشه که نفع ببره. اگه این نفع رو یه مقداری گسترده تر بکنیم که شامل مثلا نظام آفرینش هم بشه که بعضی گفتن رو در عبارتهای بعدی میگه که مثلا نظم جهان اینا باشه، خب اشکالات کمتر میشه که ما بگیم غرض لازمه، غرض هم مساویست با نفع، نفع هم یعنی لذت، اونم فقط مکلف. خب میخواید تا همون ابوالفتح کراجکی بمونه. دوستان گفتن که آیا ما این پرسیدن که بحث ادامه بدیم یا تا کی ادامه بدیم، تابستان هم بحث بکنیم. من به نظرم رسید که حالا ببینیم یکی چند جلسه بحث بکنیم این دیدگاه ها رو، یعنی امامیه معتزله، الان که معتزله تمام شد وارد امامیه شدیم، امامیه رو هم